بسم الله الرحمن الرحیم. خب در نقد نظریه‌ای که معتقد بود دسترسی به معنای ثابت میسر نیست، هم احیانا به دلیل اینکه معنا و هسته ثابتی وجود ندارد، هسته متعین، و هم بر فرض وجود اون دسترسی به اون میسر نیست. در نقد این نظریه هرمنوتیک نسبیت گرا مجموعه اشکالات و نقدها را به ترتیب عرض کردیم و از مجموعه این 17 تا در حقیقت 3 تا 4 تاش مورد قبول، بقیه معمولا قابل پاسخ بود، گرچه به عنوان معید میشد به اونها توجه کرد. اون نقد 18 این بود که نقد دیده هم این بود که ساختار شمله ها و گزاره ها اساس محدودیت معنایی دارد و محدودیت نمی توان بر اساس اون پیشفرض ها از شبت که بی نهایت هست قائل شد که بی نهایت معنا می شود برای این گزاره تصویر کرد. در هر حال زید قائمان با از شود که ان الانسان لربه لکنود، این دو تا جمله الفاظش، حروفش، کلماتش، ساختش، باختش و با هم فرق میکنه. ضرب زیدون با اینکه بگیم از شبت که امر قائمان، این دو تا یعنی محدودیت بخل لغات و واجه ها و ترکیب ها خودشون محدودیت آفرین هست و اینطور نیست که از شبت که ما بتوانیم بگیم که با پیشفرض ها و پیشداوری ها و دانسته های قبلی و افق معنای خود مفسر هر نوعی میشه اینو تفسیر کرد و تا به تحمل مثلا معانی نامحدودی داره، در حالی که شما بگید که تعین بخش به معنا اون دیدگاه ها و پیشداوری ها و پیشفرض های مفسره که با اون امتزاج پیدا میکنه و معنایی پیدا میکنه. و چون آدم ها هر کسی یک پیشفرضی داره و یک پیشدانسته هایی داره، پس برای همه جدا جدا یه معنای خاصی پیدا میکنه و بی نهایت معنا اینجا میسر میشه و پدید میاد. این از شبت که اینم نقد دیگریست که اینجا مطرح شده که از شاد که تو کلمات همین خود غربی هم هست، بعد از همین آقایی هم که منابعشون اجازه کردیم به اینم اشاره کردن. این نقد دو نکته در خودش در وجود داره، در این نقد وجود داره که یک نکته این است که ساختار جمله ای و واژه‌ای و ترکیبی جملات و گزاره‌ها محدودیت داره و با هم متفاوته. این یک نکته ایست که وجود داره. و یکی این که عرض شود که پیش‌فرض‌ها هم در حقیقت نمیتواند متعدد باشه، چون ساختار جمله ای اقتضا میکنه که پیشفرض ها معانی محدود بشه. به عبارت دیگه، حالا من عبارت رو چه بکنم، اینجا میخواد اینجوری بگه که شما پیشفرض های متعدد، توجه کردید، پیشفرض چون ساختار، یعنی اشکال اینه، میگه چون ساختار واجه و کلمات و مفردات و ترکیب جمله ها در یه چارچوب زبانی محدودیت داره، پس معانی محدود میشه و بی‌نهایت نیست. جواب این نکته این است که جواب این نفس یک جوابی که میشه داد این است که اینو گادامه نفس نکرده در این طرف. ببینید از شبت که گادامه میگه معنا و فهم محصول امتزاج افق معنایی جمله و افق معنایی مفسره، این دو افق امتزاج پیدا میکنه و بر حسب پیش دانسته های فراوان و نامحدود معانی هم نامحدوده. اگر کسی بیاد بگه که نه این ساختار جمله ها نمیتونه نامحدود باشه، بالاخره این جمله یک تحمل محدودی داره، ما میگیم که این جمله به لحاظ لغوی و ترکیبی و کلی و قالب ها محدوده، این قبول داریم به لحاظ ترکیبی و کلی اونها محدوده، اما به لحاظ معنا فقط اون نیست، معنا اونه با اضافه این پیشفرض هایی که نامحدوده. ترکیب این نامحدود با محدود مانعی نداره و نتیجه هم تابع همون نامحدوده، یعنی نامحدود با محدود که ترکیب شد نتیجه میشه نامحدود. از شبت که اینجا با سوشید داریم معنا تابع سوشیده، یکی اون ساختار مفردات و ترکیب های جمله، ترکیب های جمله ها که این البته بگیم فرض بگیم که در حدی که تو لغت آمده دو در صرف و نحو آمده دو اینها، این یه رو محدودیه بوده و یک چیز دیگر هم میدن و در دیگه هم افق ذهنی مفسره که این افق ذهنی مفسر بی نهایی بی انتها محدوده، این محدوده این غیر محدوده، اما ترکیب این با این نتیجه که میده این است که بی نهایت است، که معامیه که حاصل میشه بی نهایت نامحدوده، ولی که اون با این ترکیبش میشه غیر محدود و محدود بودن معنا از محدود بودن ساختارهای جمله ای در صرف و نحو که میگه این ساختار برای اینه، یا وقتی لغت که مراجعه میکنیم ببینید این کلمه در لغت مثلا این 5 تا معنا داره 6 تا معنا داره، این درست محدوده، ولی وقتی که این پیش دانسته ها با اون انضمام پیدا میکنه اون وقت ظرفیت نامحدود میتونه پیدا بکنه. این یک جهت. اگر شما بگید که ما وجدانن میبینیم که این ممکنه اینجوری بگه، وجدان قضیه اینه که زیدون قائم نمیتونه بی‌نهایت معنا داشته باشه، این وجدان قابل نفیه، یعنی قابل این پاسخه، میگه بحث این کلمه و نمیدونم اینها نیست، بحث فهمی که حاصل میشه زیدون قائمون اصلا قیام چطوریه، او چه نوع قیامی تفسیر میکنه، زید رو چجوری تفسیر میکنه، این همه قابل بی‌نهایت احتمال درش هست و این که چیزه واقعا چه باشه. این نهایتا برمیگرده که ما وجدانمون اینه که این نمیتونه بی‌نهایت باشه، ولی گادامه میگه که چون آدم ها کاملا متفاوتن، شرایط روانشناختی و تاریخشون متفاوته، بنابراین باید اینا متفاوت بشه. این استدلال میگه نه مانعی نداره. این میشه مثل بعضی از ادله دیگه که نهایتش اینه که میگه من وجدانم میبینم نه نمیشه اینجوری، نه خیال میکنی واقعش اینطور نیست. یکی اینم خیلی اشکال قوی نیست، به لحاظ فرمولی قابل جوابه. این وجدان
به معنی این مقدس بی‌نهایت نیست
بودن،
این خیلی
زیاد هست،
چیز دانه
دایی برده اصلا کلن محدود ماشه، بله نه این بی‌نهایتی که اینجا میگیم یعنی به تعداد آدم ها و شرایطی که دارم، ولی بی‌نهایت فلسفی نه، اونم همین تو همین فضا اشکال میکنه، جواب هم که نباشه نامحدود اینجوری باشه، یعنی فهم های نامحدود باشه، البته این نامحدود فلسفی هم اگه باشه مانعی نداره دار، چون اون تسلسل در جای خاصی مشکل داره، اینجا مشکلی نداره، اجتماع غیر متناهی مانعی نداره، اون تلتب تسلسلیش مانعی داره، بله اون غیر متناهی فلسفی که و اشکال فلسفی اگر بخواد بکنه که این فهمهای حالا نکته ایست که دارید شما میکنید، من تفتون به اینا خوبه، ممکنه کسی بده که پس در آن واحد داره بی نهایت فهم از این حاصل میشه و این جایز نیست. یه تقلیل دیگری از اینا، در آن واحد داره بی نهایت فهم حاصل میشه. این بی نهایت همونی که قبلا گفتیم، این بی نهایت اولا بی نهایت و معنا نیست، ثانیاً بعد فرضیم که باشه شرایط استحاله بی نهایت در اینجا جمع نیست. اون دو نقطه که سابقا هم گفتیم اینجا میاد.
بی نهایت
به
نام معنا فلسفه میشه
چی؟
بی نهایت به نام معنا فلسفه میشه که خودم با وجود بی نهایت نمیاد پیش در من شرایط،
ولی بالاخره این آخرش جایی تمام میشه دیگه. آخرش تمامه، خیلی خیلی بالا، ولی بالاخره مخلوق از اون عالم و محدود رو تمام میشه دیگه. بعد حالا مثلا اون عالم رو زمین میکنید و تو درباره اون عالم اونها که دیگه اینو اصلا اون رو کار ندارن، اون داستانش جداست، اصلا ما از اون عالم هم اطلاعی نداریم که آدم بینه چجوریه. این 18 تا. اما میرسیم به دو سه تا نکته اساسی که از شبت که ندیده بودم کسی به چه بکنه. اخیراً که آیه کتاب آیه خادمی رو دیدم، دیدم که به نقدی شاید مثلا ایشون به این نکته اشاره داره، دیگه در نقدهای دیگران نبود. من قبل اینجا نوشته بودم که رو این نقد به عنوان یکی از نقدهای جدی که جایی نبود اشاره بکنم، ولی حالا فکر میکنم اونجا اشاره به این داره، حالا داشته باشه نداشته باشه، این به نظرم این نقد یکی از اون سه چهار نقد اصولی است که میخوام عرض بکنم. این نقد یک توضیحات داره که مقدمتا عرض میکنم و چون این نقد واسه این نقد مهم میدونم، اساس که مبنای این نقد استفاده از علم حضوری این مبنای این نقده، حالا که تقریرش بعد عرض میکنم، ما در واقع در بین این نقدها اونایی که تابعه ها تدیرفتی رو مهم نشین دونستیم، یکی اون اشکاله اول دوم بود که همون تناقض درونی این نظریه بود، تناقض درونی این نظریه این اشکالی بود که ما وارد دونستیم، و این اشکال هم قضایای اشکال را برچه بود و چند دومه قضایای بدیهی از آیای بدیهی را گفتیم که در اونجا نمیتونیم بگیم که پیشفرزهای متعدد میاد فهمهای متعدد از یه خدیه درست میکنه، اونجا استاندارد فیکسه. این دوتا نقد را در واقع ما از بین همه این اشکالات 18-19 تایی که تا به حال گفتیم میپذیرفتیم. بقیه دیگه حالا بعدی یا کاملا رد میکردیم یا فرضیش میکردیم یا حالا در حد تأیید میشد از استفاده کرد، ولی این اشکال نوزدهم هم از همین در اعداد اونهایی است که ما بهش معتقدیم و عرض میکنم. ببینید در بحث معرفت، اپیستمولوژی، شناخت و راهیابی ذهن من به خارج همین قصه مطرح هست، از سبب که در بحث وجود ذهنی این مطرح هست که اون صور ذهنیه ما آیا اشباه خارجه یا اینکه نه عین خارجه. این صور ذهنیه و معرفتهای ما چه تصدیقه چه تصورش، این انطباق با خارج داره، لشیء غیر الکون فی الاعیانی کونون به نفسهی لدر اذهانی اینه، یا اینکه وقیل بالاشباه الاشیاء انتبع کدامه تو اشعار مرحوم حاجیه، این هم همه حفظ بودیم و حالا دیگه قالبش یادمون رفته دیگه، پراکنده شده بیاد از شاد که لشیء غیر الکون فی الاعیانی کونون به نفسهی لدر اذهانی کونون مرحوم خیلی شعرهای خشنگی حاجی خیلی اینا همه از شبت که و قیله به الاشباه در شاهان تبعر برای این در بحث شناخت و معرفت از دیرباز برای بشر این مسئله مطرح بوده که آیا عالم درون ما به جهان بیرون از پلی داره، راهی داره یا نداره. اون وقت هنوز بحث این نیست که در قضایا و جملات و گزاراها و تفسیر متن ما چی میگیم. سابقا میگفتیم این بحث کلیتر بوده، نه بحث قضایا و گزاراهای که میخونیم تو کتاب روی از کسی میشنویم. نه اصلا بحث خواندن و نوشتن نیست، بحث اینه که ما با جهان بیرون چه تماسی داریم. آیا اصلا تماس نداریم؟ همه اینا یک تخیلات مال خودمون فکر میکنیم بیرونی هست، اصلا همه مال خودمونه. که اینجا چند نظریه وجود داشته، یکی این که اصلا عالم بیرون نیست، یا عالم بیرون نیست، یا شک داریم که هست یا نیست، یا اینکه ما راه نداریم به عالم بیرون. این سه دیدگاه کلی بوده که در سفسطه قلعه رو برد میکرد. و از نگاه دیگه بر فرمیگان عالم بیرون باشد از شبت که و ما هم راهی داشته باشیم، اون وقت دو نظریه است، یکی نظریه اشباهه، یکی نظریه عینیته. این بحثی بوده که در معرفت مطرح بوده. اینو که دارم عرض میکنم برای مقدمات تو بدون بگیم از اون بحثایی کلیدی که خب خیلی چیز داره دیگه. ببینید این بحثی اسما میگید در بحث معرفت و شناخت، معرفت و شناخت نسبت به خارج، یک بار میگیم از طرف که میگیم که هیچ امری در عالم وجود نداره، اصلا چه خودش رو غیر بوده، یا در اصل وجود شک هست، خود رو هم در بیرون همه شک، یا یکی نه میگیم که امر هیچ امر بیرونی و ماورای نفس، ماورای خویشتن و نفس وجود ندارد، یا میگید که در وجود جهان بیرون شک داریم، یا در که میگیم نه ما اینا هم چهار روز هست، یا این که میگیم نه جهان برای انسان برای نفس وجود دارد و از طرف که وجود دارد و اصلا با اون راه نداریم، با آن راه نداریم. این هم حالا به نوعی چی میشه؟ چه نوعی تحصیده میشه این هم؟ یه وقتی میگیم نه جهانی وجود دارد و به نحوی به آن راه داریم. این احتمال یک دو سه چهار پنج، این احتمال ششم خودش دو صورت داره، یکی نظریه اشباه، یکی عینیت. اونا که بگیم یه حالت انتداده، یعنی اصلا یا چیزی نیست یا شک داریم یا اگر هم میدونیم هست ولی ما هیچ راهی نداریم، هیچ راهی، اونا همه حالت انتداد داره و سفسطه و انتداد مطلق. اما اگه بگیم نه اینجور نیست که راه ما به بیرون به طور کلی بسته باشه، یه راهی وجود داره، منتها این راه از همین شناخت ما حاصل میشه. این شناخت ما دو نظریه، نظریه اشباهه که نظریه اشباه عملا به سفسطه میکشه، میگه چیزی هست ما یه شبهی از اونو داریم، اما هیچ وقت نمیتونیم بگیم حال او را و باقی او را میتوانیم بفهمیم. و یا نظریه عینیته که فیلسوفان ما قائل به نظریه عینیت بودن، البته نظریه عینیت ما فی ذهن و ما فی خارج معناش نیست که هر چی ما میفهمیم با خارج تطابق داره، نه خیلی جا هم هست که ذهن ما با خارج تطابق نداره، فعل جمله گفته میشه. فعل جمله ذهن ما با خارج میتونه انطباق پیدا بکنه، همون ماهیت خارجیه میتواند در ذهن ما هم فهم بشه، حقیقت اون هم فهم بشه و راه به اصل اون واقعیت میتوانیم داشته باشیم. این در بحث وجود ذهنی اینا مطرح هست. اون وقت ادله میارن در اونجا وقتی به منظومه حاجی سبزواری یا به دایه و نهای اونا مراجعه بکنه اصفار، ببینید که اونجا شمار به شمار در میارن، به شماره در میارن 5 تا 6 تا 7 تا 8 تا 9 تا 10 به دلیل برای اینکه به شیء غیر الکون فی الاعیانی کونون به نفسه ای لدل اذهانی، غیر از اون وجود عینی همان در ذهن ما وجودی داره و حلقه اتصال عالم ذهن و خارج ماهیت میدونه، ماهیته که ماهیت دو وجود داره، وجود ذهنی وجود خارجی، اتصال و عینیت در اون ماهیته. این نظریه که اونجا گفته شده بعد ادله برازده شده. خب ما اگر بخواهیم قائل عینیت رو بیاریم، بعضی که بداهتش تمسک میکنن میگن روشنه، آدم چیزایی مثل که تو این اشکالات اینجا بود تو بحث مرد معلومه که آدم بالاخره یه چیزی رو میفهمه. خیلی از اینا برمیگشت آخرش به یه نوع احساس وجدان و بداهت و اینها. و خب بعضی هم گفتن نه این امر بدیهی اونجوری نیست، باید بهش استدلال کرد. استدلالات متعددی برای این اقامه شده که اون استدلالات نقد و بررسیش در جای خوده، تو فلسفه اونها بررسی میشه، تو بحث وجود ذهنی در بدایه نهای اصفان بررسی میشه. یکی از، حالا من به اونها از کار ندارم، یکی از استدلالات نسبت یعنی قوی تر و به نظر شاد بیاد که به بهتر از سایر استدلالات برای اون بحث وجود ذهنی اثبات این نظریه عینیت و امکان دسترسی ذهن به عالم بیرون که بحث حالا گزاره ها و مد نیست و همه این شناخته که ما از در و دیوار و عالم و هستی و جهان پیدا میکنیم، نه خواندن متن اونها که حالا بحث گادامره فعلا من دارم مقدمه عرض میکنم. برای اینکه معرفت به شناخته ما بگیم که تفاوت با خارج داره، میتواند تفاوت با خارج داشته باشه یا نظریه عینیت در رابطه، برای این استدلالات چیز یکی از استدلالاتش بهره‌گیری از علم حضوری. ما از کجا بفهمیم که این قضایا و گزاره‌ها و مفاهیم و تصاویری که در ذهن ما میاد میتواند حاکی باشه، واقعا حاکی از اون محکی خودش باشه، نه اینکه یک شبهی باشه که حکایتگری واقعی نداشته باشه؟ یکی از این راه ها که یک ریشه ای در کلمات قدما آنها داشته و جامعه مصباح این را خیلی مفصل تقریر کرده رو در همین آموزش فلسفان هاشون هم آوردن، تقریبا یکی از مبانی خیلی مهم ایشون که همه جا خیلیش تأکید میکنند و اینها همینه، البته این ریشه در این قدما هم داشته. با اون اینه که میگن ما اصلا کار به عالم بیرون نداشته باشیم، میخوایم این دستگاه ذهنمون رو بیازماییم، دستگاه ذهنمون رو میخوایم بیازماییم، ببینیم اصلا این قضایا و مفاهیم و تصاویری که در ذهن ما میاد این میتونه محکی خودش را نشان بده و تطابق داشته باشه یا نه. میگه شما قبل از اینکه به خارج کار داشته باشه بیاید تو مرتبه علم حضوریتون. انسان نسبت به خودش آگاهی حضوری داره، نسبت به ادراکات و قوای خودش هم آگاهی حضوری داره و نسبت به علمش هم آگاهی حضوری داره. شما تو عالم درون خودت یک شناختی از خود داری یا از قوای خودت داری، همونجا حساب بکن. ببین من میگم الان این که از شبت که این ساعت من بیدار هستم، توجه کردی من بیدار هستم، این علم حضوری من، یا این قوا را دارم یا اون قوا را ندارم، یه بخشی از شناختهای ما حضوری است و از همون علم حصولی هم یک علم حصولی میگیریم. بعد محکی این علم حصولی برگرفته از علم حضوری و حاکی هر دو پیش خود منه و می توانم این علم حصولی متخذه از این معلوم حضوری را با او مقایسه بکنم، اونجا می بینم بله نه اصلا دستگاه زن دستگاه حکایتگره نشون دهنده. من در عالم درون خودم می دونم که آزمایش انجام بدم، می بینم که معلومی دارم، معلوم من حضوری، از طرف که از این معلوم حضوری از طرف صورت حضوری صورت و علم حضوری تومین شده. هر دوی این معلوم ها و این صورت هر دو پیش نفس حضور دارن، حضور دارن. و وقتی که اینها را مقایسه میکنم اینه بعد عجب این شناختاری که من پیدا میکنم، این صوری که تو ذهنم میاد، این حاکی از اون محکیه. مثل بیرون نیست که من نتوانم بگم هر کاری بکنم اون جهان بیرونه، من نمیتونم بگم این با اون مطابقه یا مطابقه نیست، برای که یک طرفش اصلا راهی جز همین راه حصولی نداره و لذا نمیتونم مقایسه بکنم. اما در اون عالم درون خودم معلومی دارم و علمی دارم، معلوم حضوری دارم که مثلا اینه که من این لحظه بیدارم یا این وضع روحی و روانی رو دارم، این الان پیش خودم حاضره، یعنی درش هیچ خفایی وجود نداره. از همون چیزی که درش هیچ خفایی وجود نداره و روشن و مطمئنه یک تصویر میگیرم. همیشه علم حضوری بلافاصله یه علم حضوری ازش اتخاذ میشه. این علم حضوری هم در اصل پیش خود من حاضره، چون انسان علوم انسان حاضره پیش انسانه. بعد وقتی من این علم حصولیمو با اون معلومش مقایسه میکنم، نه واقعا اونو نشون میده، واقعا اونو نشون میده. البته نمیخوام بگم که در مرتبه علم حضوری انسان علم واضحی به همه زوایای وجودش داره، نه، بعضی جاهاش هم میرس میکنه که حالت خفا داره، ولی یه جاهاش هم خیلی واضح میفهمه که این ویژگی رو من دارم. از این ویژگی که بر او احاطه حضوری دارم یک صورت حضوری میگیرم. این صورت هم چون در درون خود من هست پیش من حاضره، هیچ واسطه بین من و اون نمیخوره. و بعد این دوتا رو که مقایسه میکنم میبینم واقعا این با او اصلا قشنگ این صورت اونو داره نشون میده، اصلا جدایی نداره. ویژگی عینیت و حکایتگری این دستگاه معرفتی به شناخت، این در خود درون من و در مرتبه اون فعل و انفعالهای علم حضوری و حصولی متصل به او کشف میشه. وقتی که این ویژگی رو من در اون مرتبه کشف کردم، اون وقت میتونم بگم که این دستگاه ذهن من، این دستگاه ذهنی، این معرفت علل اصول ویژگی شکایتگریه. ویژگیش اینه که میتواند واقعی را منعکس بکنه و نشان بده و منطبق و مشخص بکنه. این نظریه ایست که در بحث وجود ذهنی وجود داشته و کم بیش سابقه ای داره و جناب مصباح در این گفته ها و نوشته هاشون رو این بحث کردن. راجع به یه مناظره ایشون داره با دکتر سروش سابق نوازش بودن ها، یکی از چیزهایی که تو اون بحث خیلی بالا گرفته، یعنی تو چند تا موضوع همون قبض و بحث مناقش شده، آخرش ایشون به اینجا میرسونه و یکی از اون محورهایی که مثلا تو اون مناظره روش تاکید میشه همین بحث علم حضوری و عرض شود که و کشف این ویژگی در علم از با یک نوع تأمل درونی و آزمایش ذهنی و درونی که میبینه این دستگاه فاهمه و ذهنی ما از سبب که این توانایی را داره که یک واقعیتی که جز خودش نیست عین او را در خودش باز تابانه حکایت بکنه. وقتی که این ویژگی را ما در او کشف کردیم، اون وقت دیگه میگیم که خب پس دستگاه فاهمه ما این قدرت و توانایی و چیز را داره که واقعیتی را از شاید که واقعیت ها را منعکس کنه. این بحثیست در معرفت و اپیستمولوژی و شناخت از دیدگاه خب پاره از فیلسوفان مسلمان که بحث مهمیه. ما از این میتوانیم در بحث خودمون هم استفاده بکنیم. اینا هم بحث معرفت شناسی کلی بود که این صور ذهنیه و مفاهیم و فضایا و تصورات و تصدیقات ما با خارج چه نسبتی داره. اگر بیام در بحث خاص ما که بحث هرمنوتیکه، یعنی بحث جهان بیرون نیست، بحث جهان بیرون این آیه مثلا گادامران ها ممکنه قبول داشته باشه که بله دستگاه ذهن ما میتونه به خارج راه پیدا بکنه. بحث خاص در متون و گزاره ها، میگه این متون و گزاره هایی که از دیگران به دست شما میرسد، این نمیتواند به معنای مقصود او شما را برسونه. شما دسترسی به معنای مقصود منتبیه در متن نداری، بلذا با قصد معذب رو بذاری کنار از فاتحش رو بخونی و به شخصی به این که من چه برداشتی از این دارم که این برداشتم واقعا برداشته، این تعبیر برداشته، یعنی من میرم یه چیزی از این رو برمیدارم، نه اینکه او بیاد خودش رو بر من عرضه بکنه. ما میتوانیم از این بحث کلی که در معرفت به طور عام مطرح شده وام بگیریم و در بحث هرمنوتیک ازش استفاده بکنیم به این شکل که ما گزاره سازی پیش خودمون داریم. گزاره هایی که محکی اون هم پیش ما حضور داره، گزاره هایی که محکی اون هم پیش ما حضور داره و بعد میبینیم که این گزاره واقعا میتونه همون محکی رو به درستی نشون بده. این در عالم علم حضوری خود ما، این که من در درون خودم فلان واقعیت رو احساس میکنم و بعد از او قضیه ای میسازم، بعد میام اینا همش میشه خودمه، میبینم این گزاره و قضیه، این گزاره و قضیه اون مدلول و محکی رو واقعا داره حکایت میکنم، واقعا داره اون رو حکایت میکنه. یعنی همونی که من الان درون خودم میفهمم همون رو به صورت یک جمله ای در میارم، میدونم این جمله اون رو داره حکایت میکنه. این که من الان اون واقعیتی که راجع به خودم احساس میکنم این است که در این زمان اینجا هست، بعد میام از همین قضیه میسازم، میگم که من در این زمان اینجا نشسته. میگم این جمله ها همونی که مقصوده، همونی که فهمیده شده و واقعیت داره، عیناً داره اون رو حکایت میکنه. این همونطور که در اونجا گفتیم این مفاهیم واقعیت ها رو منعکس میکنه در مرتبه علم حضوری قابل لمس است، اینجا میگیم که این واژه ها و قضایا اون مدلول را عیناً حکایت میکنه و اینجور نیست که این با او بشه تفکیکش کرد. نه اصلا این گزاره ها و قضایایی که ما در ذهن داریم از شبه که با اون محکی که در عالم ذهنه کاملا ارتباط داره. به عبارت دیگه ما قضایا و گزارهایی که داریم یه بخشی از اون حاکی از امور خارج از ماست، یعنی تو کتاب ها خوندیم، حافظ گفته، مولوی گفته، نمیدونم کی گفته، کی گفته، اما بعضی از قضایا ما خودمون ساختیم و از عالم درونمون هم حکایت میکنه و در اون مرتبه ما ببینیم که این قضیه واقعا یک معنا داره، هیچ معنا تغییر نکرده در شرایط مختلف. یعنی من یه چیزی را 10 سال قبل فهمیدم مربوط به خودم و همون وقت ازش یک قضیه ای ساختم و میبینم اون قضیه همون را حفاظت میکنه، 10 سال بعد هم میبینم این قضیه همون معنا را داره حفاظت میکنه. ممکنه من عوض شده باشم، قضایه جدیدی پیدا شده باشه، ولی این که من در سال 50 به این دلیل آمدم خود، این چیزیست که خودم در خودم احساس کردم، توجه کردید، بعد از سمت که و از اون قضیه ای ساختم، این قضیه در طول سالها میبینه که سر جاش باقیه، همون معنام رو داره، هیچ جا فرق نکرده، صد تا چیز فرق کرده ولی این معنایی که دیگه خودم حس کرده بودم و معلوم حضوری من بوده و قضیه‌ای که اون رو حکایت میکرده که اینم معلوم حضوری من هست، این بالوجدان و بالمشاهده میبینم که رویات من عوض شده، نمیدونم دانش من کم شده زیاد شده، شرایط اجتماعی شرایط تاریخی هزار مسئله عوض شده، ولی اونی که درباره خودم در اون شرایط میدونستم و قضیه‌ای که اون رو حکایت میکرد، این در طول زمان واقعا باقی این که از سبب که در مهر ماهی در فلان سال من از اونجا حرکت کردم وارد اونجا شدم، این یک چیزی است که خودم اون رو احساس کردم از تو خودم بوده. یا اینکه در فلان تاریخ یک فلان مطلب را فهمیدم، روز اولی که رفتم درس اسفار مثلا حضرت آقای تبریزی یا حضرت آقای جوادی، اون روز اول اون مطلب رو فرمودن و در ذهن من نقش بست، اون مطلب که فهم حضوری من بوده ازش یک گزاره گرفتم، این باقی عالم و زمان و زمین و مکان و جهان و تاریخ و همه چیز عوض شده، ولی اون حسی اصلی اون معنا تو این گزاره همچنان باقی. البته من حالا اون نسبت اون رو با معلومات دیگه و خیلی چیزای دیگه تفاوتای پیدا کرده، ولی هسته اصلی معنای اون گزاره‌ای که مدلولش هم محکیش هم تو ذهن خود من بوده، بیرون نبوده، ببینیم باقیه. هم دقیقا همونی که فهمیده بودم همون تو اون گزاره متجلی شده و همون هم باقی و ماندگاره. این نشون میده چی؟ نشون میده قابلیت گزاره ها و قضایا، این قابلیت و ظرفیت این که بیاد از شرایط تاریخی و نمیدونم چیون ها بیاد بیرون.
این علم پشتوانه این گزاره
ها
شما
بله، این اون اشراق و اشراق من در عالم درونه
همه گزاره
ها نه، اون قاعده کلی دیگه شکست. اون قاعده کلی که میگه هر قضیه و هر گزاره‌ای نیاز به وابسته از فهم او به یک پیشفرضی و پیشفرضها با او امتزاج پیدا میکنه و معانی متکثر میشه، میگیم نه این قاعده کلی نرخ عمومی نیست، نمیگیم یه جایی نمیشه گاهی میشه، ولی قابلیت جمله و گزاره برای این که از شرایط تاریخی و روانشناختی جدا بشه و بتونه یک گزاره به صورت فیکس و استاندارد یک معنایی رو افاده بکنه و معنا هم یکی و ثابت و غیر لغزان و لغزان باشه، این قابلیت در گزاره و قضایا و جمله ها هست. اگر این قابلیت بود اون وقت آدم میتونه به جای دیگه هم تصدیش بده، ممکنه به جای دیگه هم تسلی پیدا بکنه. مهم اینه که اون هیمنه قانون کلی اون شکست نمیشه، چون اون قاعده‌ای که گادامه میگه بر اساس تاریخی بودنش انسان و زمانمند بودن و زبانبند بودن فهم و تحولات انسانها و تفاوتهای بی‌نهایت انسانها و تأثیر پیشفرضها در فهم، میگه به فهم خالص دسترسی پیدا نمی‌کنید که بگید این معنای استاندارد قضیه ثابت و استوار باقی میمونه. نه، اون میگه که هم انسان‌ها باید فهمون کنند، هم شرایطی که آدم آن هر بایی میخونه یه چیزی دیگه این باید بفهمه، یه تفاوتایی پیدا بکنه. میگیم نه، این یه جایی این شکسته شد، پشتوانش هم اون جایی که من در درون خودم برم آزمایش میکنم، حواله بیرون نمیدن. همونجا بهتون نشون میدیم و خود شما میتوانید نشان بگیرید که چگونه قضایای ماهی از اون اوضاع و شرایط درونی شما میتواند ثابت باشه، یعنی کاملا متعین شفاف و ثابت باشه. البته اونجا همیشه نمیگیم، ما خیلی از گزارا با خودمون داریم که مستند به یه فهم ارتکازی مبهمه، ولی نه، یه جایی هم خیلی شفاف میدونیم یه معنای مربوط به خودمون در یه گزاره منعکس شده.
یه شخص میتونه گزاره بده، یه شخص میتونه یه معنا رو بفهمه تا آخر معنا باشه،
اما وقتی که هر کسی یه معنی میکنه مثلا شما از اساس اون رو فرمی سازن توی همین تو ذهنمون هست اما یه شخص دیگه فرمیه یکی دیگه برای این بحث معروف هست دیگه که متون فهم ما از متون هست نه علم و بزرگی ما که چیز هست بر من ثابت هست که شخص تقریم میکنم بحث این متونی که بیرون هست ما چه فهمیم شما یه چیزی رو میفهمید اون یه چیزی میفهمه اونها اون فهمی که دارن تا آخر میتونن به ثابت هست
خب
یک شخص هم تا معنا رو
چرا اونا چرا میگن چراش چیه؟ چراش دلیلشون چیه؟ دلیلش اینه که میگه انسان تاریخیه از شبت که وضع روانی و روحی شرایط آدم ها و احوال اونها متفاوت و متغیره و گزاره هایی هم که تولید میشه یعنی فهم هایی که ما داریم این نمیتونه این فهم شما به خاطر تاریخ بودن شما و شرایط متحول درونی نمیتواند اصلا جمله نمیتونه معنای ثابتی داشته باشه این جمله که مفهوم شما شده نمیتونه معنای ثابتی داشته باشه چون انسان ثابت نیست شرایط او متغیره احوال او متغیره پس این قضیه نمیتونه ناب بشه ما میگیم یه جایی پیدا کردیم تو عالم درون خودمون بله البته اونجا در اونجا یه نوع قضیه سازی کردیم که فهم ببینیم اونجا قضیه با اون مدلول خودش واقعا انطباق داره یک معنا داره صد جور هم که من شرایطم عوض شده باز اون فهم من از اون قضیه که حاکی از یک امر روانی بود فهم ثابتیه هم واقعا این اون رو نشون داد هم ثابته و شرایط بیرونی روی اون گذار و فهم من تأثیر نگذاشته پس معلوم میشه که این قابلیت در این گزاره ها وجود داره همین که فی الجمله وجود داره دیگه اون ظرف میشکنه این قصدت یعنی باید بینیم دلیل شما یک دلیلیست که باید این نوع قضایی یعنی معلومات به خود منم رو بگیره فرق نمی کنه چون من در تغییر و تحولم پیشفرض هام عوض میشه ذهنیت هام عوض میشه و باید هر باری از اون اتفاقی که برای من افتاده یک تصویری داشته باشم به حالی که میدم که از اون یک تصویری دارم که همچنان ثابته این یک استدلالی است که حالا تکمیلهی داره که انشالله بعد